ساعت 18 شش بعد از ظهر است. به وقت تهران شنونده یه رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران میگوید اروپا آماده ی حمایت از شرکت‌ها و هموار کردن مسیر تبادلات بانکی است. رئیس ستاد سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت قدرت‌های جهانی به گفتگو برای نجات برجام ادامه خواهند داد. و کره جنوبی خرید نفت از ایران را در ماه جاری میلادی متوقف کرده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پس از نشست کمیسیون مشترک وزرای خارجه کشورهای باقی مانده در برجام، در نشستی با حضور خبرنگاران ایرانی گفت اروپا آماده ی حمایت از شرکت‌ها و هموار کردن مسیر تبادلات بانکی است. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بیانیه‌ای که در پایان این نشست خوانده شد گفت راه حل‌های عملی برای عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران به بحث گذاشته شده و طرف‌ها به دنبال حفظ روابط اقتصادی و مسیرهای تبادلات مالی با ایران هستند. پس از خروج آمریکا از برجام، اتحادیه اروپا همراه با روسیه و چین بر حفظ این توافق بین المللی تاکید کردند، اما تحریم‌های آمریکا همکاری اقتصادی و بانکی شرکت‌های اروپایی با ایران را دشوار کرده است. بسیاری از این شرکت‌ها در هفته‌های اخیر از بیم جریمه‌های احتمالی آمریکا ایران را ترک کردند. ایران می‌گوید اگر از منافع اقتصادی برجام بهره نبرد ممکن است از این توافق خارج شود، اما وزیر خارجه آلمان روز جمعه پیش از برگزاری نشست کمیسیون مشترک وزرای خارجه به ایران هشدار داد اگر از برجام خارج شود ضرر بیشتری به اقتصادش وارد خواهد آمد. محمد جواد ظریف به خبرنگاران گفته دو روز پیش بسته پیشنهادی را در تهران دریافت کرده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران آن را کافی ندانست، اما در جلسه روز جمعه درباره این بسته پیشنهادی توضیحات بیشتری ارائه شده است. آقای ظریف همچنین به خبرنگاران ایرانی حاضر در وین گفت قصد دارد تعهدات امروز کمیسیون مشترک برجام را به تهران منتقل کند و مسئولان درباره ادامه موضوع تصمیم خواهند گرفت. وزیر خارجه ایران در این حال گفت تصمیم گیری در سطح عالی ایران درباره زمانبندی اقدامها صورت گرفته و جزئیات پیشنهاد شده است. در همین حال فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه امروز پس از پایان نشست کمیسیون مشترک وزیران خارجه کشورهای باقی مانده در برجام گفت قدرت‌های جهانی و ایران در این نشست توافق کرده اند که به گفتگوها برای نجات برجام ادامه دهند. تدابیر اقتصادی برای جبران ضررهای وارد شده به ایران بعد خروج آمریکا از توافق هسته‌ای از جمله مواردی است که درباره آن مذاکره شده است. این نخستین نشست وزرای خارجه کشورهای باقی مانده در برجام پس از خروج آمریکا از این توافق به ریاست خانم موگرینی بود و به درخواست ایران تشکیل شد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که کره جنوبی سومین خریدار بزرگ نفت ایران در آسیا خرید نفت از این کشور را در ماه جاری میلادی متوقف کرده است. محموله های ایران بعد از یک ماه به مقصد کشورهای آسیایی میرسند. بدین ترتیب کره جنوبی در ماه آینده هیچ نفتی از ایران دریافت نخواهد کرد. رویترز میگوید سه منبع آگاه این خبر را تایید کردند. به این ترتیب کره جنوبی نخستین کشوری خواهد بود که خواسته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برای متوقف کردن خرید نفت از ایران اجرا کرده است. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 5 تیر ماه گفته بود که کشورهای خریدار نفت ایران از 13 آبان و زمان از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه تهران باید تمام واردات خود از این کشور را متوقف کنند. کل صادرات نفت ایران به چین، هند، کره جنوبی و ژاپن در 5 ماه اول سال میلادی روزانه نزدیک به 1,700,000 بشکه در روز بوده است. با این حال رویترز گزارش داده که کره جنوبی همزمان برای دریافت معافیت از آمریکا در حال مذاکره با این کشور است. و موسی غضنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران از ارسال حکم اعدام 8 عضو گروه حکومت اسلامی داعش در ایران برای اجرا به دادستانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم آقای غضنفرآبادی گفته است حکم این 8 نفر که به اتهام معاونت در بغی یا شورش مسلحانه علیه حاکم اسلامی به اعدام محکوم شده اند پس از استیزان از سوی رئیس قوه قضایی اجرا می شود. در حمله به مجلس ایران و آرامگاه آیت الله خمینی در روز 17 خرداد سال 96 5 نفر از مهاجمان کشته شدند. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه زنده ساعت ششم باشید با اجرای همکارم نیوشا بقراطی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض میباشه.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
جلد کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران به شما سلام میکنم و عصر بخیر میگم. ممنونم که در یک روز تعطیل دیگه همراه هستید با ما. امیدوارم که همچنان باشید با برنامه زنده ساعت 6. شماره تلفن ما هست 00420221122454. عامل دفاعی و ضامن امنیت ملی یا دردسر روابط خارجی و دستانداز عادی سازی مناسبات منطقه‌ای. برنامه موشکی بالستیک ایران طی ماه‌های گذشته به شکلی روزافزون در کانون توجهات قرار گرفته. آخرین نمونه از اظهار نظرها درباره برنامه موشکی بالستیک ایران در سخنان جفری فلتمن، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل، نمود پیدا کرد که حدود یک هفته پیش در نشست شورای امنیت گزارش دبیرکل سازمان ملل را ارائه کرد. در گزارش خود دبیرکل سازمان ملل متحد از ایران خواسته به دلیل اینکه آزمایش‌های موشکی میتونه باعث افزایش تنش‌ها بشه، به گفته او از انجام اونها خودداری کنه. دولت دونالد ترامپ هم از مدت‌ها پیش تلاش برای محدود کردن برنامه موشکی ایران رو در زمره اصلی‌ترین اقدامات خودش در قبال جمهوری اسلامی قرار داده بود. موضعی که ماه‌ها پیش در سخنان نیکی هیلی نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متبلور شده بود، هنگامی که صحبت از تغییر رویکرد واشنگتن در قبال ایران کرد.
We are not just focused on the nuclear program.
ما تنها بر برنامه اتمی تمرکز نمی کنیم. ما به دقت برنامه موشک بالستیک ایران را دنبال می کنیم. همچنین مسئله صدور سلاح و حمایتش از تروریست ها و دیکتاتورها را. کمک های سپاه پاسداران به گروه های شبه نظامی و تروریست ها رو به افزایش است. موشک های بالستیک ایران و سلاح های پیشرفتش در مناطق مختلف خاورمیانه به چشم می خورد. پشت من نمونه یکی از حملات ایران را می بینید. این بخش هایی از یک موشک است که شبه نظامیان حوثی به سمت فرودگاه ریاض پرتاب کردند، جایی که هر روز ده ها هزار شهروند عادی از آن تردد می کنند.
موضعی که البته همواره با مخالفت آتشین مقامات ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی مواجه بوده.
ما راجع به سلاح و دفاع کشورمون با کسی مذاکره نخواهیم کرد. ما هر مقدار سلاح و امکانات، هر مقدار موشک مورد نیاز کشور ما باشه می سازیم، انبار می کنیم. به کسی ربطی ندارد که ملت ایران برای دفاع خودش چه تصمیمی را اتخاذ کرده است.
آیا برنامه موشکی بالستیک به نفع ایرانه یا به ضرر اون؟ من نیوشا بغراتی هستم و این ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست که در حدود 50 و چند دقیقه آینده در اختیار شما هست. بتونید ارتباط مستقیم داشته باشید با ما. درباره برنامه موشکی ایران صحبت می‌کنیم. در برنامه امروز اگر که اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق شناسه @فرداگرام با تلگرام ما تماس بگیرید. پیام صوتی خودتون رو روی تلگرام ما بگذارید. این پیام‌های صوتی رو در طول برنامه برای شما پخش خواهیم کرد. امروز میهمان من در برنامه ساعت ششم خانم فرزانه روستایی است، تحلیلگر سیاسی که از سوئد به ما پیوسته. خانم روستایی عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
من هم به شما سلام میکنم و همچنین به شنوندگان شما.
ممنونم خانم روستایی. اجازه بدید به طبق روال معمول این برنامه پیش از هر چیز بریم و دو سه تا نظر متفاوتی رو که شنوندگان ما پیشاپیش روی کانال تلگرام رادیو فردا به شناسه @فرداگرام برای ما فرستادن بشنویم و برگردیم بحثمون رو با شما آغاز بکنیم. اجازه بدید در ابتدا سخنان یکی از شنونده هامون رو بشنویم که میگه به خاطر طبیعت حکومت ایران هست که با برنامه موشکیشون مشکل داره.
به نظرم خب الان تو این شرایط خب طبیعتاً به ضرر ماست، چون که حکومت ایران کلاً از مردم جداست، با مردم که نیستش. اگه با مردم بود طبیعتاً با مردم کشورهای دیگه هم ارتباط مسالمت آمیز داشت، با حکومتاشون هم همینطور، با حکومتهایی که مردمی هن البته. خب در نتیجه داشتن موشک هم برای احتمالاً مسائل دیگه در همپیمانی با کشورهای دیگه دنیا شاید اگر مثمر ثمرم نبود صدمه‌ای وارد میکرد، ولی الان فکر میکنم خب چون بر ضد مملکت خودش هم هست فکر نمیکنم که همچین مفید باشه برای کسی. کلن برای کشوری که منابعش توسط حکومتش غارت میشه من نمیدونم چی مفیده.
بسیار خب، نظر یکی از شنوندگان ما بود، نظر متفاوتی بشنویم. همین نظرها یکی نیست. یکی از مسائلی که بهش اشاره میشه قدرت تدافعی ایران از طرف کسانی که حامی برنامه موشکی و موشکی بالیستیک ایران هستند. از جمله این شنونده ما که او هم پیام خودش رو برای ما ضبط کرده و میگه بعد از تجربه جنگ ایران و عراق به این نتیجه رسیده که برنامه موشکی یک مسئله حساس و حیاتی هست برای ایران.
باید عرض بکنم بابت مسئله صنایع موشک، برنامه موشکی ایران، چون من خودم تجربه دوران جنگ تحمیلی با عراق رو داشتم، حق داشتن برنامه موشکی رو برای ایران قطعی میدونم و مثبت میدونم، چون تنها عامل بازدارنده نسبت به بعضی از کشورهای یاغی توی همسایگان خودمون و بعضی کشورهای غربی که خیلی خواهان اینن که بخوان چنبره بزنن رو خاک ایران، این یه عامل بازدارنده است و دقیقاً ما لمسش کردیم در مواقعی که ما این قدرت موشکی رو نداشتیم. حتی تو مرکز پایتخت به راحتی ما رو می‌زدن و هیچ گونه نمیتونستیم از خودمون دفاع بکنیم. کسایی میان اینو ردش میکنن که اصلا به نظر من یا عرقی نسبت به خاک ایران ندارن یا اینکه اصلا لمس نکردن اون دوران رو، اصلا نمیدونن جنگ یعنی چی.
حد فردگرام شناسه ماست و نظری که شنیدید نظری یکی از مخاطبان ما. بعضی دیگر از مخاطبان ما بودن که روی نکات دیگری انگشت گذاشتن، از جمله فرید که صداشو تو ثانیه های دیگه برای شما پخش میکنیم و اساساً کل ماجرای برنامه موشکی رو به طور زیربنایی زیر سوال میبره. بشنویم.
برنامه موشکی کلن به نظر من جنبه تبلیغاتیش خیلی بیشتر از اون چیزی هستش که وجود داره. موشک هایی که ایران تولید کرده اونطور که همه کارشناسان میگن کپی برداری از موشک های روسی و کره شمالی هستش و خیلی موشک های پیشرفته و با تکنولوژی بالا نیستش. به این حساب به نظر من بیشتر جنبه تبلیغاتی داره. منتها نکته‌ای که هستش اینه که با توجه به اینکه ایران نیروی هوایی خیلی ضعیفی داره، در حقیقت این موشک ها میشه گفت بر ایران حکم از هیچی بهتر داره.
بسیار خب، این هم نظر شنونده دیگر ما فرید بود. و در انتها پیش از این که انتهای این بخش پیش از این که بریم سراغ میهمان امروزمون خانم روستایی، اجازه بدید یک نظر دیگر رو بشنویم که اون هم خیلی زیاد در نظراتی که تا اینجا گرفتیم نمود داشته. نظر امید رو میشنویم که حساب حکومت ایران، منافع حکومت ایران و منافع مردم ایران رو از هم جدا میکنه.
ببینید وقتی میگیم به نفع ایران منظورتون مردم ایرانه یا جمهوری اسلامیه؟ اگه جمهوری اسلامی باشه که بله، برنامه موشکی به نفع جمهوری اسلامیه. بالاخره نظامی که نه به لحاظ اقتصادی کار آمده، نه نیرو هوایی درست حسابی داره، نه نیرو دریایی و زمینی درست حسابی داره. تنها چیزی که ممکنه بتونه نگرش داره در مقابل همسایه‌هاش همین موشکاشه. اما برای مردم نه، به نظر من نه امنیتی میاره، نه آسایشی میاره، نه رفاه این دنیا رو میاره و نه سعادت اون دنیا رو اگر باشه.
00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم. زنده و مستقیم با شما هستیم تا صحبت بکنیم درباره برنامه موشکی ایران و درباره نفع و ضرر احتمالی اون برای منافع ملی خانم فرزانه روستایی همراه ماست. خانم روستایی، نظرات خیلی متفاوتی شنیدیم. همینطور که پیش میریم در برنامه درباره سرفصل‌های مختلفی که اینجا باز شد صحبت خواهیم کرد در ادامه. اجازه بدید که همینجا مسئله رو بخوایم از یک بعد کلی‌تری شروع بکنیم. برنامه موشک بالستیک ایران رو شما در چه حدی حامی منافع ملی میبینید و در چه حدی فکر میکنید که میتونه درد سرساز باشه برای روابط شکننده خارجی و منطقه‌ای که در حال حاضر ایران داره؟
وقتی که شما از منافع ملی صحبت میکنید، یعنی حاکی از اینه که یک ملیتی وجود داره، یک خاکی، سرزمینی، یک جمعیتی، یک هویتی، یک تاریخچه‌ای وجود داره و یک جوری باید بشه ازش دفاع کرد، یک جوری باید ازش محافظت کرد اگر اتفاق خاص و فولادهی بیفته. در نتیجه همه کشورها به یک سازمان دفاعی مجهز هستن، یک سیستم دفاعی دارن و تلاش میکنن که در هر حال بخشی از بودجه سالیانش رو بهش اختصاص بدن، منفک از این که آیا یک موقع درگیر میشون یا شاید هم ممکن اصلا هیچ موقع درگیر نشون. بعد به همین دلیل دیگه شما ببینید که خیلی طبیعیه که در میان آپشن های متفاوتی که وجود داره، خب ایران هم مجبوره برای خودش در تدارک یک سیستم دفاعی باشه، سیستم دفاعی که اگر مثلا مثل حدود 30 سال پیش یه اتفاق مثل جنگ ایران و عراق افتاد، به هر ترتیب و به هر شکل و از هر زاویه و از هر مرزی ایران یه توانی برای مقابله و دفاع از خودش داشته باشه. بعد وقتی که شما مطالعه میکنید میبینید که تقریبا از بعد از انقلاب سال 1979 ایران در یک تحریم تسلیحاتی قرار داشته و قرار داره و به غیر از موارد معدودی مثل اون سفری که آقای مکتالین به ایران اومد و اون موشک‌های هاوک رو دادن، موشک‌های نمیدونم ضد تانک رو دادن که یک بسته سفارشی کاملا ویژه بود، تقریبا ایران دسترسی به بازارهای رسمی سلاح نداشته و مجبور بوده یا از بازارهای سیاه این سلاح‌ها رو تهیه کنه و در قسمت‌های مهم و حساس که به عنوان دسترسی نداشت. انقدر این تحریم تسلیحاتی و قطعات ایران جدی بوده که ایران حتی برای هواپیماهای مسافربریش هم نمیتونسته قطعات لازم رو به دست بیاره. در نتیجه اتفاقی که میفته اینه که در طی حدود 40 سال گذشته تمام صنایع دنیا به شدت رینوورات شدن، یعنی مدرن شدن، جدید شدن، به شدت نو شدن، اما سیستم دفاعی ایران، کل دفاعی ایران، زمینی، هوایی، دریایی، دفاعی، راداری، تقریبا میشه گفت که خیلی از سال 1979 به اون طرف نرفته، یعنی خیلی جدید نشده، به دلیل اینکه ایران به کشتی‌های مدرن به هیچ عنوان دسترسی نداره، ایران نیروی هوایی که قابل توجه و قابل اعتنا باشه به هیچ عنوان نداره، مطلقاً نداره. سیستم پدافند هوایی ایران دچار اگر اماهای بسیار زیادی، نیروی زمینی ایران به دلیل اینکه با مضیقه مالی مواجه هست و به دلیل اینکه مانورهای مشترک با کشورهای مطرح دنیا هیچ موقع نداشته، مثلا انگلیس، اسرائیل، آمریکا یا روسیه هیچ موقع مانور مشترک نداشته و همیشه درگیر بوده، یا با خودش درگیر بوده یا با کشورهای دیگه درگیر بوده، حتی تجربیات نظامی رو هم که یک سرمایه بزرگی اون رو هم نتونسته بگیره. شما بعد از 40 سال با یک هویتی به نام جمهوری اسلامی یا کشور ایران مواجه میشید که سیستم دفاعیش خیلی قابل دفاع نیست. اما این وسط یک بخش و یک پازلی هست که این پازل تونسته یک کمی تغییر پیدا کنه، یک کمی روش پیدا کنه و اون هم با تاکید به تجربه‌ای که در حال ایران ها در جریان جنگ ایران را به دست آوردن و نقاط ضعف و نقاط قوت خودشون تونستن بررسی کنن، تقریبا بدون ساپورتی که از خارج دریافت میکنن توانستن تا حدودی یک برنامه موشکی نسبتا موفقی رو طراحی کنن و سازماندهی کنن. اما همین سازمان موشکی و برنامه موشکی ایران رو وقتی که شما در سال 2018 مقایسه میکنید با خریدهای تسلیحاتی عربستان سعودی، امارات، ترکیه و فعل انفعالاتی که در اطراف مرزهای ایران داره صورت میگیره، ببینید که در مقایسه با تحولات نظامی در اطراف ایران شاید بشه گفت اونقدری که روش تبلیغ میشه واقعا توانایی نداره و خطرناک نیست. اما در هر حال مهمترین پازل نظامی هست که ایران ازش برخورداره و تلاش میکنه ازش دفاع کنه.
بسیار خب، برمیگردیم بازم با شما صحبت میکنیم خانم روستایی. بازم میخواستم این مقدار بیشتر رو جنبه سیاسی ماجرا تأکید بکنیم، شما توضیح دادید خیلی با جزئیات درباره طبیعت برنامه موشک ایران، طبیعت برنامه‌های تدافعی ایران. بیشتر حالا یه مقداری در ادامه می‌خوایم که بریم به سمت این منفعت بینی، در چه حد میتونه به اصطلاح برآورده بکنه منافع ملی ایران رو، مردم ایران رو، یا حکومت ایران. همونطوری که دیدیم بعضی از شنونده‌های ما هم تفاوت قائل بودن بین حکومت و مردم ایران. اجازه بدید که بریم باز هم نظر یکی دو نفر دیگر رو بشنویم از شنونده هامون و برگردیم با شما این بحث رو ادامه بدیم. ممنونم از شمایی که امروز ما رو دنبال میکنید و همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. اگر که الان به ما پیوستید به شما درود میگم و امیدوارم که طی دقایق آینده همراه باشید با ما. شماره تلفن مستقیم رادیو فردا ساعت ششم هست 00420221122454. صحبت میکنیم درباره برنامه موشکی ایران. از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید و به دست ما برسونید. شناسه ما در تلگرام هست @فرداگرام. @فرداگرام شناسه‌ای هست که از جمله حسین از طریق اون با ما صحبت کرده درباره همین مسئله که الان خانم روستایی داشت بهش اشاره می‌کرد، یعنی تکنولوژی قدیمی موشک‌های ایران صحبت کرده. نظر این دوستمون رو می‌شنویم و برمی‌گردیم.
برنامه موشکی یک برنامه مضحک و بیشتر شبیه به سیرکه، چون اینها که واقعا موشک نیستن، که یک تکنولوژی عقب مونده مربوط به 50 سال پیش شوروی و کره شمالیه و جمهوری اسلامی هم مثل برنامه هسته‌ای مسخرش با این وسیله مثلا میخواد دستاویزی داشته باشه برای ارزندان جلوی اروپا، جلوی غرب آمریکا. و این نه تنها به نفع ایران و مملکت نیست، بلکه به ضرر کشورمون هم هست و از بابتی هم بهتره، چون هر چه سریعتر موجبات از هم پاشیدن این رژیم جنایتکار رو فراهم میکنه. با سپاس.
بسیار خوب، صحبتی که شنیدیم از حسین بود، به شناسه @فرداگرام صدای خودش رو سپرده بود به دست رادیو فردا و ما برای شما پخش کردیم. شما هم همین کار رو میتونید بکنید. یک نظر متفاوت بشنویم از فرهاد که موافق برنامه موشکی ایران هست.
برنامه موشکی قطعاً به سود ایرانه. هر کشوری باید بتونه از امنیت خودش دفاع کنه، باید بتونه هر چی که لازمه واسه خودش فراهم کنه از تسلیحات نظامی. به نظر من که باید ایران حتماً بحث توسعه موشکیش رو ادامه بده و به هیچ کشور دیگه هم ربطی نداره که ما داریم چی کار میکنیم.
این هم صحبت‌های فرهاد بود، از نقطه نظری متفاوت نگاه کرده. و شما هم نظرتون هر اون چه که باشه در این برنامه جای داره، میتونید با ما صحبت بکنید. همونطور که گفتم شناسه ما هست @فرداگرام و شماره تلفن برنامه رو هم تکرار میکنم 00420221122454. صحبت های خانم سحر رو بشنویم که اعتقاد داره برنامه موشکی ایران صرفاً برای جنگ افروزی در منطقه هست و تضمینی برای بقای حکومت جمهوری اسلامی.
پیرامون برنامه موشکی ایران باید خدمتتون عرض کنم که ملت مظلوم ایران، تاکید میکنم ملت شریف و مظلوم ایران، همیشه متضرر شدند بابت اینکه پولی که صرف خرید سامانه‌های موشکی از روسیه شده تا الان و ساخت همین سامانه های موشکی که گاهن حتی به مقصد هم نمیرسن و در جا در همون نقطه‌ای که هستن منهدم یا منفجر میشن، از جیب ملت ایران خرج میشه. ملتی که هر روز و هر روز و هر روز در حال فقیر و فقیر و فقیرتر شدن هستن، ملتی که ناامیده، ملتی که شادابی نداره، ملتی که همیشه با توهم دشمن فرضی آقایون ساکت شده و سر جاش نشسته، همیشه ضرر کرده در این بازی سیاست آقایون که همیشه دشمن فرضی بوده. و اینکه این موشک‌ها هیچ‌وقت برای دفاع از ملت ایران و کشور پهناور ایران نبوده، برای آتش افروزی در حوزه خلیج فارس، برای اینکه به عنوان دفترچه یادداشت آقایون، به عنوان ناسزاگویی به زبان عبری، تهدید اسرائیل بر روی موشک‌ها استفاده شده و منفعتی برای ایران و ایرانی نداشته، ولی ضامن بقای رژیم نابودگر جمهوری اسلامی بوده این موشک‌ها.
بسیار خوب، صحبت‌های خانم سحر رو شنیدیم که روی تلگرام ما صحبت کرده بود با ما 00420221122454. شماره تلفن مستقیم ماست، در این برنامه صحبت می‌کنیم درباره برنامه موشکی ایران، موشک بالیستیک ایران که طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر در کانون توجهات بیشتری قرار گرفته. آقای سامان رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. به شما سلام می‌کنم آقای سامان عزیز، و نظر شما چه هست؟ به منافع ملی ایران تا چه حد فکر میکنید کمک میکنه برنامه موشکی، یا تا چه حد میتونه دستاندازی تلقی بشه از دید برخی؟
سلام، روزتون بخیر، خسته نباشید. من بیا فردی هستم که کار به سیاست و کار به هیچی ندارم، ولی توی قلب خودم نام ایران رو دوست دارم، نام کشورم رو دوست دارم، یعنی سربلندی کشورم رو میخوام، میهنم رو دوست دارم، میخوام میهنم همیشه نامش به بالاترین رده های تو دنیا باشه. به خاطر همین کار ندارم که قبلا کی بوده، الان کی بوده، حکومت گذشته کی بوده، حکومت الان. برای من حکومتی قابل قبوله که نام ایران رو سربلند بکنه.
خب به نظر شما الان این اتفاق افتاده، اگه بخوایم یه مقداری منسجم تر صحبت بکنیم
از چیزی که من تو ذهنم هست، این نامه‌ای که مثلا سلیمانی زده به آقای روحانی که اومده گفته ما ازت حمایت میکنیم که شما این حرف رو مقتدرانه اومدی زدی در مقابل دنیا، ما ازت حمایت میکنیم، ما چنین رئیس جمهوری میخوام که در مقابل ابرقدرت ها وایسته، در مقابل دنیا وایسته، سر کشورمون رو بالا بگیریم، عزت کشورمون حفظ بشه، ما هم حالا ازت حمایت میکنیم. من یه چنین دیدگاهی دارم که حالا هر حکومتی که هست در مقابل دشمنان کشورم همیشه با اقتدار ظاهر بشن.
خب حالا اگر درباره برنامه این بخش صحبت شما رو شنیدیم آقای سامان عزیز، در مورد برنامه موشکی خیلی کوتاه، وقت زیادی نداریم، فکر میکنید که
در مورد برنامه موشکی ایران هم برنامه موشکی ایران هم به نظر من طول همین صحبتی که کردم یک گزینه ای از گزینه هایی هست که میتونه کشور من رو، کشور ایران رو در مقابل تهاجمات دشمن ایمن نگه داره. ما نمیخوایم حمله بکنیم، من خودم اصلا
به نظر شما جنبه ولی شما موافق جنبه تدافعی اون هستید اگر اشتباه نکرده باشم. ممنونم از شما، ممنونم از شما آقای سامان عزیز. بله، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید آقای سامان. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای مصطفی رو روی خط ارتباطیمون داریم، به شما سلام میکنم آقای مصطفی عزیز، و نظر شما چه هست؟ صحبت های آقای سامان رو شنیدید، شما تا چه حد موافق یا مخالف اون هستید؟
درود بر نیوشای عزیز، درود بر مهمان گرامی و مردم شریف ایران. من خیلی خوشحال هستم که مردم ایران بعد از سالیان دراز، بعد از بگیم 80-90 سال، میخوان سرنوشت خودشون رقم بزنن و یک حکومت مرتجع اسلامی سرنگون کنن، و به همین رو همین محور اساسا فکر میکنم که حکومت اسلامی اونجا که روحانی میگه که ملت ایران باید خودش تصمیم بگیره، منظور روحانی جمهوری اسلامیه، هیچ ربطی به منافع ملی مردم ایران نداره.
آقای مصطفی مقداری بخوایم متمرکزتر صحبت بکنیم، درباره برنامه موشکی و بالیستیک صحبت میکنیم. به نظر شما، آقای سامان میگفتیم به نفع منافع ملی ایرانه، به نظر شما آیا برنامه موشکی ایران منافع ملی ایران رو تأمین میکنه یا نه؟
اصلا و از ابدا تأمین نمیکنه. اینا میخوان از منافع خود حکومت اسلامی دفاع کنه. مردم در حال سرنگونی این رژیم هستن. اگه
متاسفانه مثل این که تلفن آقای مصطفی رو از دست دادیم، دوستانم در اتاق فرمان درست میگم تلفن قطع شده. بسیار خب، حالا خوشبختانه بخش عمده ای از صحبت‌های آقای مصطفی رو ما شنیدیم. شماره تلفن ما هست 00420221125454. خانم روستایی، بدون معطلی صحبت بکنیم درباره همین بخش از صحبت‌ها و گفته‌هایی که در حرفای سامان و مصطفی در هر دو متولور بود، به از دو موضع خیلی متفاوت با هم. مسئله منافع ملی رو شما چطور می‌بینید در سیستم موشکی و در برنامه توسعه موشکی ایران؟
من با این چهارچوب و توی این پکیج سوال شما رو پاسخ میدم. بشین که شنوندگان شما خب طبیعتا خیلی عصبانی هستن و مردم خیلی نگرانن از اتفاقاتی که افتاده و اتفاقاتی که داره میفته و آینده‌ای که هیچ بخشش مشخص نیست. و این یک موضوعی رو آشکار میکنه و اون اینه که ظاهرا به نظر میرسه که برنامه موشکی ایران به حق یا حق، خوب یا بد، به هر ترتیب یه جورهایی ممکنه یا در آستانه تبدیل شدن به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی یا حتی ممکنه تبدیل به پاشنه آشیل کشور ایران باشه. در واقع ایران احتیاج به یک سیستم دفاعی داره و تنها چیزی که فعلا بهش دسترسی داره این برنامه موشکی که ما واقعا نمیدونیم اگر گفته میشه 3G مثلا 2000 کیلومتر برد داره، واقعا 2000 کیلومتر داره یا نداره. تمام برنامه دفاعی ایران مثلا شهاب که میگن 1300 کیلومتر برد داره، ولی واقعا ما نمیدونیم 1300 کیلومتر برد داره یا نداره، چون بعضی وقتا نظامی های ما زیاد صحبت میکنن، پرحرف هستن و بعضی وقتا متناقض هم صحبت میکنن. اما به نظر میرسه که یک جورهایی ایران همه تخم مرغ‌هاش رو توی سبد برنامه موشکی و شاید یک جورهایی به عبارتی که توی برجام گذاشته که یکی از تخم مرغ‌های خیلی مهمش در حال حاضر برنامه موشکی ایرانه. اتفاقی که در برنامه موشکی ایران افتاده این که خود جمهوری اسلامی بیش از توان موشکی روی برنامه موشکی خودش تبلیغات کرده و این نقطه ضعف.
خانم روستایی بعد اگر اجازه بدید برمیگردیم درباره این قضیه صحبت میکنیم. اتفاقا یکی دو تا از شنونده های ما هم در همون ابتدای برنامه اشاره کردن به مسئله جنبه تبلیغاتی داشتن برنامه موشکی. فقط اینجا من میخواستم اینجا ازتون یک بار دیگه سوال بکنم که به نظر شما آیا میشه این منافع ملی رو که صحبت ازش میکنیم، همونطوری که در صحبت های بعضی از شنونده های ما هم نمود پیدا کرد، میتونیم تقسیم بکنیم به منافع جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک حکومت و منافع مردم ایران؟ آیا اینها تفکیک پذیرند؟ چقدر با هم خط مشترک، مرز مشترک دارن؟
یک جاهایش مشترک هست و یک جاهایش اصلا ارتباط نداره. مثلا در مورد برنامه، مثلا در مورد فعالیت های هسته ایران، اگر از یک انتخاباتی بشه از مردم سوال کنن، واقعا مردم میگن ما هیچ موضعی نداریم، ما اصلا دوست نداریم که کشورمون این همه هزینه کنه برای فعالیت هایی که نمیدونیم اصلا برای چی. نمیشه در مورد برنامه موشکی این گونه گفت که در واقع هیچ ربطی به ایران نداره و این مسئله جمهوری اسلامی. در هر حال این نظم فعلی در ایران هست، آن چیزی که شما دارید میبینید، چون بعضی وقتا همین هم که شما دارید میبینید ممکنه وجود نداشته باشه. این چارچوبی که شما باهاش مواجه هستید، یک دولتی هست، بودجه نظامی داره، یه مجلسی داره و یک جورهایی فعلا داره اداره میشه، در هر حال یه بخشی سیستم دفاعی دیگه. جمهوری اسلامی تلاش میکنه یک جوری اینو سرپا نگه داره و تلاش میکنه یک جوری از طریق برنامه موشکی در هر حال یک ارتشی رو شکل بده. اما کاملا مشخصه که به نحو غیر منطقی و غیر معقول از این بخش و از این پازل استفاده های نامعقولی میشه و این باعث میشه که ارتش ایران یا مثلا سیستم دفاعی ایران یا برنامه موشکی ایران به جای اینکه با هدف دفاع از ایران طراحی شده باشه یا ازش استفاده بشه، به نظر میشه داره ازش سوء استفاده میشه یا جمهوری اسلامی داره برای تحکیم خودش داره ازش استفاده میکنه. برای مثال ما یک عالم کارشناس و متخصص نظامی داریم که اینها توانایی ساخت موشک رو دارن، بعد موشک هایی ساخته میشه، روی موشک ها به قول شنوندگان شما روش نقاشی میشه، روی موشک ها نوشته میشه این هدیه به اسرائیل، یا مثلا اسرائیل 25 سال آینده رو نخواهدید، یا حتی بعضی از رهبر ایران یه بار صریحا گفت که ما اسرائیل رو نابود میکنیم. وقتی میگن اسرائیل رو نابود میکنیم منظورشون شهاب 3 و نمیدونم 3G اینها نیست، منظور موشکی که حامل کلاهک هسته‌ای خواهد. وقتی که این جملات رو شما کنار پروژه های موشکی ایران میگذارید، بعد میبینید که اصلا بحث بر سر دفاع از ایران یا از حتی دفاع از جمهوری اسلامی نیست.
این بحث بر سر خطاهای استراتژی بسیار خطرناک و بسیار بد هست که عملا در ایران اتفاق افتاده. در نتیجه از هر زاویه‌ای که شما نگاه کنید فعالیت‌های موشکی ایران که در هر حال بخشیش تکنولوژی دیگه، آدم‌هایی که ایرانی هستن، حالا سپاهی یا ارتشی، هر کس دارن روی این پروژه کار می‌کنن و دارن روش در هر حال تجربیاتی دارن. وقتی که شما می‌بینید که با این برخوردهای سیاسی از این پروژه داره استفاده میشه، به نظر میرسه که واقعا این علیه ایران هست، اصلا به نفع منافع ایران نیست و ما در واقع یک جورهایی با زیاد صحبت کردن و پر حرف زدن از برنامه موشکی عملا کشور ایران رو، جمهوری اسلامی کشور ایران رو در سیبل قرار داده تا مورد تهاجم و مورد فشاری بیشتری قرار داده. من فکر می‌کنم این خطای بزرگی که داره صورت میگیره.
ممنونم از شما خانم روستایی عزیز، برمیگردیم باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگانمون. آقای عباس رو داشته باشیم که تفاوتی قائل میشه بین برنامه موشکی و برنامه بالیستیکی ایران. بشنویم که روی تلگرام صدای خودش رو برای ما ضبط کرده.
ببینید، اون چیزی که حساسیت و نگرانی جامعه جهانی رو برمی‌انگیزه یک بخشی از برنامه موشکی هست که حالا در رسانه‌ها و اخبار و در بین مردم به اشتباه ازش به برنامه موشکی یاد میشه. آنچه که جامعه جهانی رو نگران می‌کنه موشک‌های دوربرد بالستیک هست که هزینه بسیار سنگینی داره ساختش و توجیه غیر از حمله کلاک هسته‌ای برای ساختش وجود نداره. بنابراین برنامه موشکی اگر به طور کلی بهش نگاه بکنیم هم به نفع کشوره و هم لازم برای کشور، خصوصا این که ما نیرو هوایی تقریبا دیگه الان نداریم. اگر که در یک درگیری منطقه‌ای مثل جنگ با عراق مثل سال 59 وارد بشیم، تقریبا میشه گفت که هیچ سلاح آتش برده دوربردی ما نداریم. ولی اون بخشش که تعبیر میشه برای دلیوری کلاهک هسته‌ای، اون قطعا ما رو داره به سمتی پیش میبره که به زیان ما هست و هیچ قابل توجیه نیست.
ات فردگرام شناسه ما هست در تلگرام، صحبت میکنیم درباره برنامه موشکی، برنامه موشک بالیستیک ایران. اجازه بدید که شنونده بعدی رو روی خط داشته باشیم. به طور زنده از کرج آقای ناصر همراه ما هست. سلام میکنم به شما آقای ناصر عزیز، و شما چی فکر میکنید درباره برنامه موشکی ایران؟
درود بر شما.
درود بر شما، بفرمایید.
من خدمت مهمونان عزیز برنامه‌تونم از ادب دارم، هرچند انتقاداتی به صحبت بعضی هاشون دارم ولی عمدش رو قبول دارم. یعنی واقعیتی هست که ما باید اینو قبول بکنیم. من به عنوان یک شخصی که توی صنعت موشکی این کشور توی ارتش دارم فعالیت میکنم، متوجه چی میگم و اطلاع دارم، به شدت خودم معتقدم که ما نیاز به تغییر و اصلاح ساختار داریم. ولی اینطوری نیست که من بگم پس جمهوری اسلامی ایران داره تبلیغات علکی و گزاف میکنه. نه، من میتونم به جرئت به عنوان کسی که مطلع هستم و تو صنعت موشکی دارم کار میکنم اینو بگم که من هرچند به اصلاح ساختار این نظام معتقدم، ولی معتقدم اگر حرفی که آقای روحانی زد که اگر شما نفت ایران رو جلوش رو بگیرید، ما به نوعی میشه گفت تضمینش این بود که من تنگه هرمز رو میبندم، ایران به قدرت دارای این توان موشکی هست. موشک یعنی چی؟ موشک یعنی یک اهرم فشاری که بازدارنده هست، چون ایران به شدت از سوی کشورهای مثل افغانستان، آمریکا، انگلیس، اسرائیل و جای دیگه داره تهدید میشه. حالا کاری ندارم به خاطر چه دلیلی، به خاطر منافع ایران، به خاطر هر دلیلی که هست، به شدت نیاز داره به یک نیروی بازدارنده و موشک یکی از اون مؤلفه هاست و به شدت هم ایران در این قضیه دوچار
قیانی
به شدت قدرتمند هست.
آقای ناصر همینجور آقای ناصر همینجور سوال ازتون بکنم. بعضی از شنوندگان ما، خیلی از کسانی که با ما تماس گرفتن، این مسئله رو مطرح میکنند که هزینه‌ای که برنامه موشک بالیستیک ایران وارد میکنه شاید از منفعتی که ایران بتونه ببره از داشتن موشک‌های دوربردتر بیشتر باشه. این صحبت بخشی از مخاطبان و شنوندگان ما بود. شما که مدافع صنایع و برنامه موشک ایران هستید چی میگید در جواب به اونها؟
ببینید، خیلی واضحه که کسانی که این حرف میزنن اطلاع دقیقی از تهدیدهایی که علیه این خاک، علیه این سرزمین داره میشه اطلاع ندارن. من اینو به جرئت میتونم بهتون بگم، اگر ایران امروز
قدرت موشکیشو بذاره کنار، حالا به هر دلیلی، به خاطر هر توافقی که واقعا من این توافقات اخیری که ایران با آمریکا و ترامپ کرده رو به هیچ وجه قبول ندارم، که دیدیم خودمون که آمریکا و ترامپ زیر این تعهدات زد. اگر امروز بذاره کنار، فردا باید دو دستی کشورشو تقدیم به این ابرقدرت‌ها بکنه، چون میدونم چه دستهایی داره میشه در سطح بین‌المللی. مردم عادی ما بله اطلاع ندارن، و اتفاقا به نظر من دارم میگم کارشناس برنامه‌تون گفت که ایران داره نظام داره یه خورده تبلیغات علکی میکنه، اتفاقا داره کم تبلیغات میکنه، چون واقعا قدرت موشکیش فراتر از این هاست.
بسیار خوب، ممنونم.
مردم ما باید اینو بدونن.
متشکرم از شما آقای ناصر عزیز، ممنونم که در برنامه امروز ما شرکت کردید، نظرتون رو گفتید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بریم نظر آقای احمد رو بشنویم که دیدگاه متفاوتی داره نسبت به اون چه که آقای ناصر میگفت درباره برنامه موشکی ایران.
من احمد هستم، ناوینا. برنامه موشکی به ضرر ایرانه و این برنامه، یعنی هر چی بدبختی میکشیم ما از این برنامه‌های موشکیه، چون همش میدن به یمن و حزب الله و از این گروهک‌های تروریستی، مثل میگم حزب الله و یا دولت تروریستی بشار اسد و خود همین سید حسن نصرالله که به نظر من بزرگترین فرد تروریست در دنیاست. به درد ما که نخورده، نه، چون اینا 40 سال خوردن و خوابیدن، از ملت چپاول کردن. من نمیدونم ایران چقدر ثروت داشته که اینا این همه اختلاس کردن، مثلا برنامه موشکی ساختن اینا، بازم ایران پاورجا مونده. هر کشور دیگه بود یه باره اقتصادش فلج شده بود. الان ماها که تحت پوشش بهزیستی هستیم، هیچ کاری برای ما وجود نداره. یعنی اینقدر اعتراض کردیم که بابا بالاخره یه کاری. الان من نزدیک 30 سالم هست، خیلی هم سال من با مدارک بالا، ولیکن همه بیکارن.
بسیار خوب، این صحبت آقای احمد بود که شنیدیم. شناسه ما هست @فردگرام و شماره تلفن مستقیم ما 00420221122454. کمی هم به بخش شخصی زندگی خودش میپرداخت احمد در صحبتی که با ما داشت. اجازه بدید صحبت‌های مشابهی بشنویم از یک شنونده دیگرمون، مخاطب دیگرمون، آقای خسرو که از کرمانشاه با ما تماس گرفته.
به نظر من برنامه موشکی ایران به ضرر ملت ایرانه، نه به ضرر حکومت ایران. ملت ایران این وسط ضرر میکنن. تحریم‌های جهانی باعث میشه که مردم ایران فلج شن، دولت ایران و تمام اعضای خانوادهشون تماما ثروت ایران رو جمع کردن. من نوعی الان در حال حاضر در استان کرمانشاه خانواده ای دارم که زلزله کرمانشاه باعث شده که خونه و تمام امکانات خراب بشه. الان پدر من نمیتونه خونه رو درست کنه. چرا؟ چون مصالح، آهن، سیمان، همه چی دو برابر شده، نمیتونن خونه رو درست کنن. این یه نمونشه. ارز گرون شده، قیمت ها سر به فلک کشیده، ظرف 2 ماه گذشته تا الان تمام قیمت ها بالا رفته. این چه سودی به حال من داره که برنامه موشکی ایران که پیشرفت کنه یا پسرفت کنه؟ وقتی جهان نمیخواد که تو موشک داشته باشی، میدونه که تو موشک رو بر علیه مردم استفاده میکنی نه به نفع مردم، چه سودی داره که تو بخوای تمام بودجه مملکت رو به خاطر یه برنامه موشکی که واقعا ارزش داشتنش رو نداره؟ به ملتت فکر کن. رهبر ایران، رئیس جمهور ایران، سران مملکت، به ملت ایران فکر کنیم.
تشکر میکنم از خسرو که از کرمانشاه همراه شد با ما از طریق تلگرام، نظر خودش رو به دست ما رسوند. @فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. صحبت میکنیم درباره برنامه موشکی، آیا عامل دفاعی و ضامن امنیت ملیه از نظر شما، یا دستاندازی در حال حاضر برای عادی سازی مناسبات جهانی و منطقه‌ای برای ایران. شماره تلفن ما هست 00420221122454. خانم روستایی، اتفاقا ناصر یکی از شنونده های ما که روی خط بود دوباره درباره مسئله تبلیغات صحبت کرد، اما با دو شنونده‌ای که در ابتدای برنامه صداشون پخش شد نظرش خیلی متفاوت بود. اونها میگفتند که جنبه تبلیغاتی داره و بیشتر یک شکلی از پروپاگاندا هست و در واقع بزرگ نمایی قدرت ایران هست. آقای ناصر می گفت که خیر اینطور نیست و حتی کم هم روش تبلیغات صورت گرفته. حالا اگر میشه یه مقداری بپردازیم به مسئله تبلیغات، پروپاگاندا، آیا واقعا در این حد هست برنامه موشک ایران؟ میدونم که شما در این مورد پژوهش هایی کردید.
من روزی که ترامپ به قدرت رسید و وارد کاخ سفید شد، بلافاصله بعدش آزمایش های موشکی خیلی شدید در ایران شروع شد. یادداشتی داشتم منتشر شده نامه با موشک ترامپ را آزمایش نکنید، چون که اون آزمایش موشکی در واقع یک جورهایی یک خوشامدگویی منفی به ترامپ بود، چون مشخص بود که ترامپ علیه جمهوری اسلامی هست و تبلیغات زیادی علیه ایران داشت. اما این آزمایش موشکی که میتوانست انجام نشه یا میتوانست بعداً انجام بشه، یک جورهایی استقبال میکنه از تنش در روابط ایران و آمریکا. مسئله اینه که در واقع در ایران نظامی ها زیاد صحبت میکنن و بحث امنیت ملی، یعنی یه بحثیه که در واقع بحث کوچ و بازار شده و تقریبا تمام امامان جمعه، تمام مسئولین میان در موردش صحبت میکنن، در حالی که این خودش یک نوع انحرافه. اگر ما واقعا به عنوان کشوری که با عقلانیت اداره میشه احساس میکنیم که پروژه موشکی رو بهش احتیاج داریم و باید خیلی ازش حفاظت کنیم، چرا مثل اسرائیلی ها رفتار نمی کنیم؟ اسرائیلی ها سالهای ساله که شاید حدود 50 تا 60 سلاح هست، بمب هسته‌ای دارن که اصلا قابل استفاده نیست، چون بمب در هر جا منفجر بشه خود اسرائیل رو هم از بین میبره. اما شما یک جا در کلام یکی از نخست وزیرها یا رؤسای جمهوری و مقامهای اسرائیلی نمیبینید که در این مورد صحبت کنن. حدود دو هفته پیش نتانیاهو رو CNN بود توی تله انداختن، چند بار پرسیدن آیا شما سلاح هسته‌ای دارید که به ایران گیر دادید، اما یک کلمه جواب نداد، گفت من نمیتونم صحبت کنم. یا نمونهش پاکستانی ها، مگر پاکستانی ها پروژه هسته‌ای نداشتن سالهای سال؟ اما یک نفر در این مورد صحبت نمیکرد تا اینکه یک بار اومدن پنج آزمایش هسته‌ای انجام دادن. زیاد صحبت کردن مسئولان ایران و تهدید مصرف کردن بسیار زیاد، این عاملیه که روابط خارجی ایران رو دچار تنش میکنه و در واقع به نظر میرسه بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی که اداره کنندگان.
البته خانم روستایی، من میخواستم ببینم این
سوال میکنم.
بله خانم روستایی، میخواستم این رو یه مقداری روشن‌تر واضح بگم. شما پیشنهادتون یا در واقع نظرتون این هست که ایران باید مثل پاکستان برنامه سلاح هسته‌ای داشته باشه و اعلام نکنه؟
نه. این ببینید، وقتی که شما یک در واقع مشت شما پره، شما یک امتیازی دارید و در معادلات خطرناک منطقه حضور دارید، که شما که نمیدید مرتبا بگید که من تو مشتم چی دارم، من تو مشتم، میتونه شما سکوت کنید. پروژه‌های هسته ایران میتوانست با سکوت پیش برود، میتوانست با تبلیغات بسیار زیاد باشه. اتفاقی افتاد این که با تبلیغات بسیار زیاد بوده، در نتیجه ما عناصر تبلیغاتی هم به دست مخالفان جمهوری اسلامی، یعنی منظورم به کاخ سفید داده شد، به اسرائیل داده شد، و شاید میشه گفت که در واقع تبلیغاتی که روی پروژه های موشکی ایران میشه بیش از اونه. در دنیای امروز ما تجربه استاکسنت رو داریم. من یه توضیح بدم، در ایران یک اتفاقی افتاد که در تاریخ بشر استثنایی بود. برای اولین بار تأسیسات هسته‌ای و حساس یک کشوری به نام ایران از راه دور از آمریکا از طریق ارسال یک ویروس از کار افتاد و کاملا تعطیل شد، و این تجربه برای اولین بار در ایران اتفاق افتاد. یعنی نشون میده که پروژه های نظامی، تسلیحات نظامی در یک مداری و در یک بعدی پیشرفت کردن که در واقع شاید بشه گفت که الان حتی پروژه های خیلی موفق و ضمانتدار موشکی هم نتواند از یک کشوری دفاع بکنه. و اینی که ما فقط روی پروژه های موشکی مون داریم تاکید میکنیم از این نظر درست به دلیل اینکه قطعا آمریکایی ها و همچنین اسرائیلی ها اصلا توش تعدیم اون گنبد آهنینی که اسرائیلی ها دارن تا حدود زیادی میتواند بهشون اینی که به در مقابل حملات موشکی ایران، سعودی ها هم همینطور و آمریکایی ها هم که در منطقه خلیج فارس هستن قطعا میتونن موشک های ایران رو ردیابی کنن. اینی که ما همه در واقع تاکیدمون رو روی این بگذاریم خیلی موفق نخواهد بود. نکته یک نگیره من باید بگم بعد این سوال هم شما کنم. ببینید در دنیای امروز شما فقط با ارتش قوی، موشک های قوی و با هواپیماهای های دوربرد نمیتوانید از خودتون دفاع کنید، برای خودتون امنیت بیارید. آنچه که در روز در سالهای اخیر، در چند دهه اخیر برای شما امنیت ایجاد میکنه، یکی دموکراسی در داخل کشور شما، رفاه مردمه، امنیت، آرامش و ارتباط دوستانه با کشورهای اطراف و با کشورهای دیگر است. شما به میزانی که
دموکراسی ندارید، مردم شما رفاه ندارن، آزادی ندارن، انتخابات شما مسئله داره و شما نظامی ها بیشتر از هر کسی حرف میزنه، به هر ترتیب شما آسیب پذیر هستید. اتفاقی که در ایران افتاده اینه که ما فکر میکنیم که دفاع موشکی ما هست که از ایران دفاع میتواند ایران را حفاظت کنه، در حالی که ما آسیب پذیرون از نقاط دیگری، ما در واقع با یک سیستم استبدادی، با یک سیستم غیر آزاد، فقدان احزاب، فساد سیاسی و ارتشاهای فراوان هست که کشور ایران رو تهدید میکنه، نه آمریکا و نه اسرائیل. این اشتباه و این سوء تفاهم در ایران وجود داره و فکر میکنم باید بهش توجه
بشه. ممنونم از شما خانم روستایی. ارزو بدید بریم سراغ شنوندگانمون، مدت زیادی که روی خط داریم. آقای کوروش رو سلام میکنم به شما آقای کوروش عزیز و نظر شما رو بشنویم درباره بحث امروزمون.
سلام علیکم، عصر همه شما بخیر. فارغ از مشکلات و بحران‌های اقتصادی که خانواده‌های ایرانی امروز باهاش درگیر هستن، من خودم با مشکل اقتصادی هر روز جنس جدید، قیمت جدید و بازار ما الان مشکل داره، قیمت ارز و فشارهای روانی که داره پدران خانواده ها میاد. به نظر من بحث ها رو نباید
به مادرها هم البته میاد، حالا خیلی از سرپرست خانواده ها مادر هستن.
برای این میگم که پدرها مسئولیت مالی خانواده
هستن، مادرها هم خیلی جا هم تو اصلا حالا وارد بحث جنسیت نشیم بهتر بفهمه. حالا ربطش به موشکی
هر حرفی بس سر جای خودش زن. من از شما الان سوال دارم، وقتی بودجه نظامی کشورهای امارات، عراق، عربستان، اسرائیل، حتی عراق ها چجوریه؟ عراق بودجه نظامیش 13 میلیارد دلاره، ایران 12 میلیارد دلاره، ترکیه 18 میلیارد، امارات 22 میلیارد، عربستان 87 میلیارد و اینها رسمی و غیر رسمی دارن به ایران فشار میارن، ایران تهدید میکنن. باید چیکار کرد به نظر شما؟ این گزینه اوله. یک، نمیشه امنیت با چیز دیگه قاطی کرد. امنیت اولویت اول هر جامعه است. اول شما باید امنیت رو داشته باشید بعد بتونید پیشرفت کنید، کشور مشکلات رو حل کنید یا نه، فارغ از هر گونه جمهوری اسلامی، نظام سلطنتی یا هر چیزی که ما فکر کنید. اما نکته دوم که خیلی مهمه، اینو باید قبول کنید، اینکه بیننده شما گفت اون چیه، ما از سال 57 که انقلاب شده تا الان که همون نیروی هوایی رو داشتیم که داشتیم، یعنی 40 سال از انقلاب داره میگذره، ما نیروی هوایی پیشرفتی نکرده، بهترین هواپیمای ما تومکت ها هستن. خب اینا ضعیف شدن. آیا ما امروز آمریکا میتواند نیروی هوایشو برفرض مشکلی پیش بیاد که اسرائیل بخواد به ما حمله کنه؟ ما نباید فراموش کنیم که اسرائیل در یک دوره‌ای اومد تاسیسات هسته‌ای عراق رو زد. به هر روی حالا عراق خواست به اون سمت بره، من کاری ندارم. احتمال این وجود داره، مگر اسرائیل در چند سال گذشته با پهپادهاش به خاک ایران حمله نکرده و ما تونستیم.
پس به نظر شما باید برنامه موشکی برای این مسئله در ایران روش سرمایه گذاری بکنه؟
برنامه موشکی ایران لازمه. چرا؟ چون لازمه حفظ کشور و توسعه کشور.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای کوروش عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. 00420221122454. آقای رضا رو داریم از هلند روی خط ارتباطیمون، به شما سلام میکنم آقای رضا عزیز و نظر شما چه هست؟ صحبت های آقای کوروش رو شنیدیم.
با عرض سلام، صدا منو دارید؟
بله بفرمایید.
یعنی ما میگیم دشمن نادان، دشمن دانا باز نادان دوست. ما ببینیم ضررهایی که این حکومت ما زده بیشتره یا ضررهایی که این امریکایی و اروپایی حمله کردن به عراق یا به افغانستان. ما در ایران نه تنها مشکلات اقتصادی داریم، مسئله اینجاست که آب و هوامون بده و آزادی هم نداریم. اینجاست که این حکومت من الان که در اروپا زندگی میکنم و دوستان من که سرعت این که در جبهه قبلا در مقابل مخالف عراق جنگیدیم و اینجوری نیست که کشور رو دوست نشیم. من شخصا اعتقاد دارم ایران باید بمب اتمی داشته باشه، اما دشمن اصلی ما این حکومته. درست اون هم دشمن.
خب چطور پس فکر میکنید که جمهوری اسلامی باید بمب اتم داشته باشه اگر که فکر میکنید دشمن شما؟
من میگم جمهوری اسلامی عزیز، نه من میگم در صورتی که ما کشوری داشته باشیم که داره دموکراسی باشه، چرا خواهد دشمنان کوچیک؟
یعنی حکومتی غیر از حکومت جمهوری اسلامی، حکومت دموکراتیک اگر باشه بمب اتم داشته باشه؟
این وظیفه هر مسلمانه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای رضای عزیز، متشکرم که شما هم در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید که بریم سری بزنیم به کاربران تلگرامیمون و صحبت‌های آقای کاوه رو بشنویم که روی تلگرام با شناسه @فرداگرام نظر خودش رو ضبط کرده.
پرسش اینه که آیا برنامه موشکی برای ایران مفید یا مضر هست؟ بحث اینه که برای حاکمیت و رژیم و عناصر رژیم برنامه موشکی مفید هست، اگرچه در نهایت به ضررشون تموم میشه، ولی برنامه موشکی برای مردم ایران به هیچ وجه مفید و سودمند نخواهد بود. اینجا بحث این هست که یک حکومت غیر مردمی بر جامعه ایران حاکم هست که فقط منافع حاکمیت براش در نظر گرفته میشه و منافع ملی و منافع مردم اهمیتی نداره. برای همین برنامه موشکی به هیچ وجه تأمین کننده منافع ملی و مردمی جامعه و کشور ایران نیست.
بسیار خوب، اون که شنیدیم صحبت های کاوه بود، رپ تلگرام رو ضبط کرد به شناسه @فرداگرام. میتونید پیام های صوتی خودتون رو بفرستید. اجازه بدید که نظر دیگری بشنویم از یکی دیگر از کاربران دیجیتال رادیو فردا که اعتقاد داره همه چی سیاه و سفید نیست.
به نظر من جواب این سوال سفید یا سیاه نیست، یعنی به نفع یا به ضرر مطلق نیست، در یک مقاطعی به نفع و در یک مقاطعی به ضرر. از این نظر به نفع که ایران نیروی هوایی آپدیتی نداره، زمان جنگ با عراق نیرو هوایش مناسب بود چون هواپیمای جوان و خوب و برتری نسبت به هواپیمای عراقی که اکثرا ساخت شوروی بودن داشت. در واقع نیروی موشکی ایران کاری میکنه، کار همون نیروی هوایی رو انجام میده. کشور همسایه هم بسیار سلاح‌های زیادی دارن و اصلا نمیشه اعتماد کرد، از پاکستان بگیر تا کشور حاشیه خلیج فارس و تا عربستان و تا ترکیه و اینها. مسئله دیگه اینه که آقا میگید به ضرر، بله از یه جهاتی هم به ضرر، به خاطر رفتار حکومت. این رفتار حکومت باعث میشه که این برنامه که کاملا مشروعه و یه برنامه که هر کشوری میتونه داشته باشه به ضرر ایران تموم بشه. روش میرن به ابری مینویسن اسرائیل باید نابود بشه و نمیدونم انشالله در تلاوی فروب میاد و بنر میزنن و از این داستانا. بعد از اون لحاظ سیاسی به ضرر.
بسیار خوب، نظر دیگری بشنویم که درباره بودجه صحبت میکنه این کاربر ما که صرف برنامه موشکی میشه و نظر خودش رو درباره اون بخش از ماجرا با ما در میون گذاشته.
برنامه موشکی تا حالا چیزی برای ایران نداشته و نخواهد داشت، و اگر بحث امنیت مطرح است، امنیت به موشک و داشتن سلاح هسته‌ای و اینجور چیزا نیست. مگه کشورهای مثل سوئیس، مثل سوئد، مثل دانمارک، کشورهای دیگه مسلمان مثل مالزی، اندونزی، اینا بمب اتم دارن، موشک بالستیک دارند. پس بنابراین بحث امنیت یک بحث عوام فریبانه است و آنچه که ما از تولید موشک و پرتاب موشک و شعار نوشتن بر روی اینا تا حالا کسب کردیم فقر و بدبختی و تحریم و دشمن تراشی بوده و میتونستیم این هزینه ها رو صرف اقتصاد، صرف زیرساخت ها، رفع تبعیض طبقاتی و رفع فقر کنیم.
و آخرین نظری که وقت داریم در این برنامه پخش بکنیم نظر علیرضا هست که اون هم به تلگرام ما سپرده به طور صوتی بشنویم.
به نظر من برنامه موشکی یا حتی تسلیحات اتمی به نفع ایران و مردم ایران، برای تقویت و امنیت مردم ایران. مشکل تسلیحات ایران نیست، مشکل حکومت دیکتاتوری و ضد حقوق بشری ایرانه که باید تبدیل بشه به یه حکومت دموکرات و آزادیخواه و ملی ایرانی. مشکل مردم ایران امروز اینه.
خب آقا خانم روستایی، در انتهای برنامه هستیم، حلوش 2 دقیقه وقت داریم در انتها که نظر شما رو بشنویم. به نظر شما تا چه حد حالا احتمال داره که این تنش بر سر برنامه موشکی به این سمت بره که ایران بخواد از این مسئله کوتاه بیاد؟ تا اینجا که مقامات ایرانی نظر کاملا مخالفی رو ازشون میشنویم.
اگر ما این تنشی که وجود داره و این اختلاف نظری که بین مقام‌های ایرانی و اروپا و اتحادیه اروپا در حال حاضر وجود داره در مورد پروژه موشک ایران رو مقایسه کنیم به آنچه که در برجام و مذاکرات هسته‌ای اتفاق افتاد، معمولاً این گونه هست که وقتی که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها کنار نمی‌آیند یا عملاً نمی‌شود توافق کرد، این باعث میشه که ایران تا حدودی مجبور کوتاه بیاد اگر قراره که اوضاع بدتر از این نشه، اگر قراره اون تحریم های دور دوم شروع نشه یا این تحریم های دور اول رو کمی تعدیل کنه، ما الان شما دارید میبینید که تحریم ها هم شروع نشده، اقتصاد ایران تقریبا سقوط آزاد رو شروع کرده. منطقا به نظر میرسه که راهی وجود نداره برای ایران جز پذیرش شروطی که در واقع از اون طرف دیده میشه. نکته دیگر این است که در واقع بحران در ایران پروژه موشکیش نیست، بحران در واقع بحران سیستماتیک در جمهوری اسلامی. شاید جمهوری اسلامی دوست داره بگه که همه مسائل ما در خارج از کشور، همه مسئله ما برجامه، همه مسئله ما اینی که میخوان ما موشکامون رو خاموش کنیم. واقعا مسئله ایران مسئله موشکیش نیست، حتی برجام هست. مسئله اینه که جمهوری اسلامی عملا به ماشین تبدیل شده که عملا از رد خارجه. تجربه بسیار بدی رو با از خودش باز گذاشته. مردم ایران تغییر شدن، مردم ایران توانایی هاشون رو از دست دادن، امیدشون رو از دست دادن. خودشون رو مقایسه میکنن با تمام کشورهای منطقه، احساس میکنن که به شدت برای 40 سال متضرر شدن. در حالی که جمهوری اسلامی یک بار اسرائیل رو علم میکنه، یک بار کاخ سفید آمریکا رو علم میکنه، یک بار برجام رو علت عقب ماندگی میدونه و الان هم پروژه موشکی رو. اصلا اینطوری نیست که همه مسائل ما بحث پروژه های موشکی ایران.
ممنونم از شما خانم روستایی عزیز، فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی که از سوئد ما را همراهی کردید. به ثانیه های پایانی یک برنامه ساعت ششم دیگر رسیدیم. من نیوشا بغراتی هستم، از شما تشکر میکنم که همراهی کردید ما رو در این برنامه و ازتون تقاضا میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا.